أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. قبل از تصمیم بحث روز قبل، یک حکم فقهی در جامع الاحکام القرآن قرطبی هست که اون حکم فقهی قبلا بیان شده، ولی به اون چه که ایشون اشاره کردن یا تصریح کردن اشاره نشده. اون چه که قبلا بیان شد این است که این کلمه ابنا شامل فرزند بلا واسطه و فرزند مع الواسطه می شود و فرزند مع الواسطه که نوه نامیده می شود، خواه پسری خواه دختری، این مشمول ابناست. برای اینکه این کلمه اطلاق شد و اون کسی که مبین و مفسر قرآن است، حسنین سلام الله علیه ما را به همراه آورد، معلوم می شود که ابنا بر پسران دختر هم اطلاق می شود. لذا حکم فقهیش هم این است در وصیت ها، در وقف ها، فرزندان دختر هم فرزندند، مگر یک جایی قرینه صارفه باشد ماننده، و اگر قرینه نباشد هر دو مشمول. قرطبی این چنین میگوید که اون چه که در آیه مباهله است و اون چه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره امام مجتبی سلام الله علیه آمده است که ان ابنی هازا سیدون، که در باره خصوص امام مجتبی آمده است که فرزند من سیدی است، که در جریان صلح که خداوند به وسیله صلح او برکتی برای امت نازل میکند و مانند آن، میگد همه اینها مخصوص بالحسن و الحسین علیه السلام است. اینا جز خصائص است که خرجی به دلیل، وگرنه ابن مخصوص فرزند بلا فصل است، و اگر فرزند مع الفصل را میگیرد پسر پسر را، نوه پسری را شان می شود، نه نوه دختری را. لذا از بعض شافعیه نقل می کند که اگر کسی وصیت کرد که مالی را به فرزندم بدید، فلان مال را به فرزندم بدید، و فرزند صلبی به بلا واسطه نداشت، باید به نوه پسری داد، به نوه دختری نمی رسد. این اجتهادی است در مقابل نص، زیرا کلمه ابن لغتن و اصطلاحاً به معنی فرزند است، خواه بلا واسطه خواه مع الواسطه، خواه نوه پسری خواه نوه دختری. نشانش همین آیه مبارک است و عمل رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ما از کجا بفهمیم به اینکه این عمل عمل به مجاز است نه عمل به حقیقت و خرج به دلیل؟ اینکه اول کلام است. شاهد دیگر اینکه اونچه که قبلا از امام رازی نقل شد ریشش در روایات خود اهل بیت علیهم السلام است، یعنی در زمان عباسیان که هارون عباسی علیه اللعنه از امام هفتم سلام الله علیه نشانه خلافت خودشون و فضیلت خودشون رو، یعنی اهل بیت علیهم السلام را، از قرآن درخواست کرد، حضرت همین آیات سوره مبارکه انعام را که از 84 شروع می شود خوند، که فرمود و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، که امام هفتم سلام الله علیه برای هارون علیه اللعنه اینچنین استدلال کرد، فرمود به اینکه خداوند عیسی سلام الله علیه را ذریه ابراهیم می شمارد، ذریه انبیای قبل می داند، با اینکه عیسی پدر نداشت. به ذریه هم یعنی فرزند، خواه بلا فصل خواه مع الفصل. پس همونطوری که ابن شامل نوه های دختری و پسری می شود حقیقتا، ذریه هم همینطور است، که او ساکت شد. گذشته از این، اون ادبایی که به خصوصیات لغت عرب آشنا بودن و سرصدر اسلام بودن، هیچ کدام این سوال بر اینا پیش نیامد که آیا فرزند دختر انسانم مگر ابن به حساب می آید. این چنین در خصوص خمس این چین است که خرج به دلیل در خلال سخن اشاره شد، اما اگر چیزی دلیل خاص نباشد باز همون حکم او رو میگیرد، یعنی به اومات میشود تمسک کرد به چیزی که دلیل خاص دارد. البته در مسئله ادعوهم لآبائهم بعضی به این آیه استدلال کردن، ولی در همین مسئله خمس هم بعضی از فقهاء ما فتوا دادن به اینکه به فرزندان دختری هم میشه خمس داد. منتها مشهور بین امامیه این است، مشهور بین اصحاب اینه، وگرنه اونجا هم یه دی فتوا دادن که نوه دختری پسری یکسان است. اگر اونجا فتوا ندن در روایت خاصه است، هر جا که روایت خاصه باشد دلیل خاص باشد از اطلاق اون رفعیت میشه، اینجا وارد نشده. ولی قرطبی میگوید به اینکه این مجاز است، او باید دلیل اقامه کند نه ما، او باید دلیل اقامه کند که اینجا مجازن خارج شده است. دلیلشون جز همون رسوبات جاهلی که بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العبادی، غیر از این چیز دیگر نی، که اینا فکر میکردن نوهای دختری فرزند شخص نیست، فرزند دیگران است. این حکم فقهی بود که مربوط بحثای قبل بود. اما در تتمه بحث دیروز، اون چرا که سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه فرمودن یه بیان عمیقی است، اما استفادهش البته نیازی به تأمل دارد. ایشون فرمودن به این که خداوند در این آیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را امر کرد که ابنا و نساء و انفس را دعوت کند، اونها هم دعوت کنند. اونا خواستن ببینن زبینه مباهله چگونه است. وقتی دیدن حضرت با همراهان خاص آمده است، هی بردن به این که مصلحتشون در پذیرش مباهله نیست، همونطوری که بزرگشون گفت انی لعرا وجوهن، که اگر از خدای سبحان بخواهند جبال رواسی را زیر رو کند میتواند. اونا شروع به امتثال نکردند، ولی حضرت شروع به امتثال کرد و هیچ کدام از این سه جمع عمل نشد، نه به ابنانا عمل شد، نه به نساءنا، نه انفسنا، چون حداقل جمع سه نفر است، در این سه مورد به هیچ کدام از اینا عمل نشد. ببینیم، بله ببینیم این که به این سه جمع عمل نشد چرا عمل نشد. اگر بگوییم کسی نبود، مگر شرط شرکت در مباهله چیست؟ اون شرط ما از کجا استنباط کنید؟ اسمت شرط است؟ به چه دلیل؟ خصوصیت خانوادگی شرط است؟ به چه دلیل؟ اگر خصوصیت خانوادگی است، خب میشد که ادی رو بیارن. اگر اسمت شرط است، به چه دلیل؟ اون هم حسنین سلام الله علیه ما هنوز به جایی نرسیدن که کسی حکم به اسمتشون بکند، چون بالغ نشدن. گرچه اسمت به معنای دقیق برای اینها در دوران قبل از بلوغ هم هست. اگر کسی بگوید دیگران واجد شرط نبودند، باید شرط را اول مستدل کند که شرط شرکت در مباهله این است و دیگران نداشتن. این شرط از کجا استفاده کنیم؟ ایشون می‌فرمایند از این کلمه فنجعل لعنت الله علی الکاذبین استفاده میکنه. چرا؟ چون کاذب مثل صادق مقسم اینها کسی است که مدعی باشد، کسی که دعوایی دارد و ادعایی دارد، در این دعوا یا صادق است یا کاذب. کسی که ادعایی ندارد و تماشاچی صحنه مناظره است، اون نه صادق است نه کاذب، چون گزارشی ندارد. پس از این تعبیر کاذبین معلوم شد که شرط شرکت در مباهله مدعی بودن است. این یه مطلب. و باید که در این طرف چه در اون طرف افرادی باشند صاحب دعوا، وگرنه می‌فرمود فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبا، که شامل مفرد و جمع بشود، مفرد در این طرف و جمع در اون طرف. از این که فرمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یعنی قضیه مباهله طرزی تنظیم می شود که خواه ناخواه یا این طرف یا اون طرف یه عده کاذبن. پس شرط شرکت در مباهله آن است که مدعی باشن که یا به صدق متصف باشن یا کذب. این شرط. و اعضای شرکت مباهله همشون باید صاحب دعوا باشن. این دو قید، این دو قید را به خوبی می شود از آیه استفاده کرد. روی این دو قید سوال می شود که چرا سایر مدعیان را نیاوردن؟ سایر مدعیان را، چون صحابه ای که اهل دعوا بودند مثل خود عموی پیامبر و بزرگان از صحابه، بعضی از همسران پیامبر، اینا بودند. در نساء افراد با ایمان در صدر اسلام کم نبودند. چرا فقط یک زن را بود؟ در بین انفس هم این چنین است، در بین ابنا هم اون چنان. در اینجا خود عمل پیامبر با اینکه مطابق با آیه ظاهراً مطابق با آیه نیست، خود این عمل مبین است، مفسر است. عمل نشان می‌دهد که منظور از این ادعا ادعای عمومی نباید باشد، چون اگر ادعای عمومی بود نظیر ادعاهایی که در اون طرف پیروان مسیح داشتن، اگر این از حد از نصاب در این طرف هم معتبر بود، حضرت لااقل 3 پسر و 3 زن و 2 شخصیت بارز علمی را همراه خودش که بشوند 3 نفر در مباحثه شرکت میداد که حداقل ابنا بشه 3 نفر، حداقل نساء بشه 3 نفر، حداقل انفس بشه 3 نفر. از این که به هیچ کدام از این 3 جمع یا اسم جمع عمل نشد و حضرت هم مأمور به عمل است و عمل او مثل قول او مفسر قرآن است، معلوم می شود که شرط شرکت در مباهله گذشته از این که دعوا داشتن است، یه دعوای خاص است نه دعوای عام. یعنی اون مدعی وحدانیت حق و داعی به وحدانیت کسی نیست که نظیر افراد عادی دعوای توحید داشته باشد و دعوت به وحدانیت. یه نصاب بالاتری است. این نصاب بالاتر را هیچ کس نداشت. از اینکه حضرت مأمور بود به امتثال و از اینکه به هیچ کدام از این 3 جمع عمل نشد، یقین پیدا میکنیم به اینکه شرط در دیگران نبود، چون خود عمل حضرت مثل قول حضرت مبین آیه است. از اینجا ایشون استفاده میکنن به اینکه این اعضای شرکت در مباهله صاحبان دعواین در یک حد برتر، که احدی از صحابه چه مرد چه زن واجد این نصاب از دعوا نبوده. این دعوت خاص است و ادعای مخصوص. این میرسد به سرحد دعوا و دعوت خود رسول اکرم. تا کنون سخن در این بود که دعوا و دعوت این 4 نفر در حد دعوا و دعوت سابقین اولین از مهاجر و انصار هم نیست، وگرنه اونها هم حضرت دعوت میکرد، اونها هم عضو شرکت مباهله قرار میداد. وقتی رابطه نصاب دعوا و دعوت این 4 نفر از نصاب دعوا و دعوت همه اصحاب بالاتر آمد، می رود که به سطح دعوا و دعوت خود پیامبر قرار بگیرد. اونگاه یه سوال دیگری اینجا پیش می آید که پس اینها همتای پیامبرن؟ جوابش رو اینچنی می فرمانی که نه، دعوت بالاصاله از آن پیامبر است، چه اینکه دعوا بالاصاله از آن اوست. اما اینها دعوا و دعوتی دارند به منزله دعوا و دعوت پیامبر. حدیث منزله هم گویای همین معارف است که انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی دعوا و دعوت تو هم به منزله دعوا و دعوت من است، دعا و نفرین تو به منزله دعا و نفرین من است. در جریان ابلاغ سوره توبه وقتی کسی مأمور شد که این سوره مبارکه را ابلاغ کند و امین وحی سلام الله علیه نازل شد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که این سوره براءت را یا تو یا مردی که مثل توست باید ابلاغ کند، حضرت فرستاد کسی را پی که را به دنبال ابوبکر، او را از این کار عزل کرد و بست امیر فرمود یا خود من باید ابلاغ بکنم یا شما که به منزله منید. در تعبیرات دیگر از این قبیل روایات ما کم ندارد که از تعمیر به منزله رسول خداست. این هم چون نور واحدن، پس دعوا و دعوت این 4 نفر به منزله دعوا و دعوت رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. این خلاصه فرمایش سیدن استاد بود. بعد هم اشکالی کرده بودن که فعن قول گاهی ممکن است جمع گفته بشود و مفرد اراده بشود، او را هم جواب دادن به این که اگر جمع گفته شد به مفرد اراده شد، اون در جاییست که مورد در دسترس افراد فراوان باشد، وگرنه اطلاق جمع در مورد واحد مصحح ندارد. چه این که میبینید در موردی که یک نفر کار را انجام داد آیه به صورت جمع ذکر میکند، سرش این است که خیلی ها ممکن است مثل او همین کار انجام بدن. نظیر آیه سوره منافقون که یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، با اینکه گوینده این حرف عبدالله ابن ابی است، یک نفره، اما چون خیلی از منافقین به این فکر به این سخن راضیان و ممکن بود اونا هم بگن یا بعدن هم این حرف بگن، در این گونه از موارد گرچه فعل را یه نفر انجام داد آیه به صورت جمع نازل می شود تا مصحح داشته باشد. نظیر اون کسی که گزارش سیاسی میداد و گرایش سیاسی داشت، تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دایره، این یه نفر این کار کرد، اما قرآن فرمود تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، سرش آن است که این یه نفر هم فکر داشت، ممکن بود دیگران هم فکر او را احیا کنند. در جایی که یه نفر کار را انجام داد ممکن است محل ابتلای دیگران قرار بگیرد، این مصحح اطلاق جمع هست که الذین یظاهرون منکم من نسائهم، با اینکه مظاهر یه نفر بود ولی آیه به صورت جمع ذکر. اما جایی که قضیتون فی واقعه مخصوص یه نفر هست و لحوق پذیر نیست، اینجا مصحح اطلاق ندارد که ما در مورد مفرد جمع بیاریم. این خلاصه فرمایش سیدنا استاد. بله دیگر، یه ادعای خاص است و یک دعوت خاص. این ادعای خاص و این دعوت خاص که مال حضرت است در توده مردم نیست، خصوصیتش البته به درجات فائقه علمی است دیگر. این خلاصه فرمایش سیدن استاد بود که اگر این بیان تثبیت بشود از نوآوری های المیزان است. عرض شد به این که این دوتا محذور دارد، یکی این که اگر اطلاق جمع در مورد مفرد حتما مصحح لحوق می طلبد که دسترسی دیگران ممکن باشد، این آیه مبارکه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة هم راکعون، آیه 55 سوره مائده چه خواهد شد؟ آیا هر کسی بعد از ایمان به مبدأ و معاد و رسالت نماز را اقامه کند و در حال نماز زکات بدهد، حالا انگشتر یا غیر انگشتر، ای به مقام ولایت میرسد یا نمیرسد؟ این قضیه بود که فی واقعتن هست یا قضیه است که ممکنت اللحوق است؟ شما نمیپذیرید که قضیه است ممکنت اللحوق، لذا خیلی ها رفتن به سراغ این کار. یه قضیه اینیست که اگر کسی عمدنم این کار رو بخواد انجام بدهد و با قصدم انجام بدهد و با اخلاصم انجام بدهد بشود ولی الله، این قضیتون فی واقعه و قرآن آمده است ولایت را با این کار اعلام کرده است، پس ممکنت اللحوق نیست. غرض این است که امکان خارجی دارد، نه فقط فرض ذهنی، یعنی صرف فرض ذهنی نیست، یه امکان خارجی باید باشد، زمینه باید باشد ولو به فعلیت نرسد. این سخن اول. سخن ثانی این است که این فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بر اساس اون چه که خودشون میپذیرفتن و از شواهد دیگر استفاده میشود، مباهله معجزه زنده است، از باب قضیتون فی واقعته نیست. یه معجزه زنده و معجزه خالده است که اگر کسی به اصول و خطوط دین معتقد بود و عمل می‌کرد و این اصول و خطوط کلی دین را تبیین کرد و طرف معاند بعد از فهمیدن عمدن نپذیرفت، از اون بعد جا برای مباهله است. الیوم هم ممکن است کسی مباهله کند، الیوم هم ممکن است بگوید که فنجعل لعنت الله علی الکاظمین، حالا یک نفر در مقابل یک نفر، یا یک نفر در مقابل چند نفر، یا چند نفر در مقابل چند نفر. حالا مستحباتی هم دارد که چند روز اخلاصا لله تهذیب نفس کنن، روزه بگیرن، عند المباهله تشبیک کنن، یعنی انگشتانش را در انگشتان طرف مقابل قرار بدهن و امثال ذلک. مباهله یه معجزه زنده است و بارزترین کسانی که شایسته مباهله اند اهل بیت علیهم السلام. پس همواره این جمع ممکن اللحوق دارد، یعنی همواره ممکن است کسانی مدعی باشند و دعوت داشته باشند و مقابل را که منکر است و معاند به مباهله فرا بخوانند. پس این جمع ممکن است در خصوص اون مورد از باب اینکه بیش از یک فرد نداشت از یک طرف اطلاق بشود و چون بعدن مصحح لحوق دارد و ممکن لحوق است، همین نکته باعث شده است که به جای مفرد جمع آورد یا به جای کلمه من کان کاذبن که شامل مفرد و جمع می شود جمع آورده. با این دو بیان استفاده این که از کلمه کاذبین ما بخواهیم بفهمیم که این چهار بزرگوار دارای دعوای خاص و دعوت خاصن آسون نیست. نه آخه در اون حضرت مهدی اصاله علیه السلام که به نسل و نسل به امامت رسیدن سخن دیگه است، اما آیه 55 سوره مائده که شاملشون نمی شود که آیه 55 سوره مائده فرماد به این که ولی شما کسی است که در حال رکوع صدقه بدهد. این مخصوص از تمیر است با اینکه به صورت جمع ذکر شده. ولایت هست، اما اونجا که یقیمون از صلاته و یعتون از زکاب هم راکعون مصحح این جمع چیست؟ تجلیم و تعظیم که ضمیر متکلم مع الغیر رو گفتن و این یک لغت مستحدث است که درباره مخاطب ما میگوییم السلام علیکم یا شما، وگرنه در هیچ کدام از این زیارت ها ما از رسول خدا تا حضرت حجت علیه السلام در مخاطب نمیگویم السلام علیکم یا رسول الله. اینو تو متول لابد خوندید که این گونه از تکریم ها لغت انسانیست که بعدها به عربیت رسیدن، وگرنه عربی اصیل و عریق هرگز گرامی داشته مخاطب را به لفظ جمع ادا نمی کند. در مقام انا و نحنو که متکلم وحد و ملغیر است می گویند، اما درباره مخاطب نمی گویند. از درباره هیچ کدام از انبیا السلام علیکم یا آدم السلام علیکم یا نوح نیست. همین چه غیاب چه مخاطب. اما در خصوص ضمیر متکلم ملغیر است که اونجا گفتن تعظیمن گفته می شود. بله دیگه قرآن نگفت، ما اول کلام است. اگر میگفت در باب سایه انبیا میگفت، حالی که اصلا نگفت. چون در هیچ جای قرآن ما خطاب پیامبران را قرآن کریم یا ارجاع ضمیر جمع نداد، با اینکه بنا بر تکریم بود، معلوم میشود که این دیگه عربی فصیح و عربیت فصحا نیست. سیدن استاد رضوان الله علیه در ذیل آیه 55 سوره مائده چند اشکالی که هست اون اشکالاتی که پس دیگری بازگو میکنند. یکی از اشکالات هم همین اشکال اطلاق جمع و اراده مفرد است. اونجا جریان آیه مباهله ارجاع میدن. پر ما این مسئله در ذیل آیه مباهله مبسوطاً بیان کردیم و خلاصه جواب این است که فرق است بین این که ما جمع اطلاق بکنیم و مفرد اراده بکنیم، که این صحیح نیست، چون جمع که در مفرد استعمال نمی شود. بین این که ما کلمه جمع استعمال بکنیم و جمع اراده بکنیم، منتها اون که در خارج واقع است مفرد است. از این قبیل قرآن فراوان دارد، منتها نکته مصححه می طلبد. ایشون می فرمان و اعجب من الجمی در ذیل همون آیه 55 سوره مائده می فرماید بگه شگفت آورتر از همه سخنان این است که در همین سوره مائده در دو سه آیه قبل جمع گفته شد در حالی که موردش مفرد بود و این آیون از اون صحنه با خبرن معذاره درباره این صحنه اشکال میکنن. آیه 52 همین سوره مائده این است که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائره. فبود این یه منافق بود که گزارش سیاسی و گرایش سیاسی داشت، ولی قرآن میگوید اینها که قلبشون مریض است گرایش سیاسی به بیگانه ها دارن، با اینکه خود همین ناقلان این قصه را بازگو کردن که مورد آیه یکی از این منافقین بود، اما جمع آمده سرش آن است که ممکن است دیگران هم مانند این منافق نفاق‌اندیش منافقانه فکر کنند. همین که امکان لحوق داشته باشد می شود که جمع را اطلاق شد و جمع را اراده کرد گرچه موردش واحد است. پس فرق است بین این که ما جمع بگوییم و واحد اراده بکنیم، این البته صحیح نیست، یا جمع بگوییم و جمع اراده کنیم ولی موردش به شأن نزولش واحد باشد، چون اون آیه در شأن نزول استعمال نمی شود. و سر این که شأن نزول واحد است ولی آیه جمع، آن است که چون مصحح لحوق دارد جمع به کار برده می شود. اینجا مصحح لحوق دارد به دو نکته، یکی این که اهل بیت علیهم السلام بارزترین افراد ممکن اللحوقن، و نکته دوم است که از خودشون استفاده می شود که مباهله معجزه خالده. بنابراین مهمترین راه برای اینکه به این سه جمع عمل نشد این است که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حجت است، عام از قول و فعل و تقریر و امثال ذلک. حضرت با فعل آیه را معنا کرد، از اینکه بیش از دو نفر در ابنا و بیش از یک نفر در نساء و بیش از دو نفر در انفس احضار نکرد، معلوم می شود شرکه در مباهله شرطی داشت که دیگران واجد نبودند. شرطی باید داشته باشد بر روایت خاصه اگر بخوایم عمل کنیم. اون فرمایش ایشونو چون ما نتونستیم بپذیریم، چون نتوانستیم بپذیریم، لازم نیست بگوییم کسانی باید مباهله کنن که به منزله ایشون باشن، چون ایشون میفرمودن بین که ما از این کاظمین استفاده میکنیم که باید مدعی باشن و دعوت داشته باشن، و اگر منظور دعوای عادی بود خیلی از صحابه بودن که مدعی بودن و این دار داشتن، معلوم شود یه دعوای باشد به منزله دعوای رسول اکرم. این تقریر ایشون بود. و چون تام به نظر نرسید، نمیشود گفت به این که تشکیل اصل مباهله یا شرکت در عضویت مباهله شرطش آن است که دعوا یا دعوت یا صفتی باشه به منزله رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نه، همین که حق باشه کافی است. از عمومیت مباهله استفاده می شود که این ضمیر فمن حاجه که فیه به مسیح بر نمی گردد، به حق بر می گردد. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فمن حاجه که فیه یعنی فی الحق من بعد ما جا که مرحل، در هر حق قطعی اگر کسی بخواهد انکار کند جا برای مباهله هست و اختصاصی به جریان مسیح سلام الله ندارد. از بعضی از روایت ها هم استفاده می شود که با یهودی ها هم برابر این آیه خواستن مباهله بشود. اون روایت هم تأیید می کند به این که این ضمیر به حق برمیگردد نه به عیسی، و این مباهله هم یه اصل کلی است، اختصاصی به قضیه فی واقعه ندارد. مسئله بعدی آن است که این جریان مباهله در صدر اسلام خیلی مطرح بود، در احتجاجات ائمه علیهم السلام خیلی مطرح است، چون ائمه علیهم السلام به این آیه خیلی استدلال کردند. امویان، مروانیان، عباسیان در هر فرصتی که میشد در این مناظرات علمی این آیه را مطرح میکردن و اشکال میکردن. خود است امی سلام الله علیه وقتی فضائل خودش شما را میکند با آیه مباهله استدلال میکند، سایر ائمه علیهم السلام هم این چنین است. مأمون عباسی به امام هشتم سلام الله علیه عرض کرد که دلیل فضیلت است امی چیست؟ فرمود آیه مباهله. آیه مباهله این کلمه انفسنا ثابت میکند که هست امیر سلام الله علیه به منزله نفس رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اونگاه شواهد نظیر تبلیغ سوره براءه، توبه، پرچم داری در بعضی جبهه‌ها و ملین تهین، یا این که من رایه را خودم یا به دست کسی رجل که نفسی خواهم داد، اینا هست. مطلبی در المنار هست و این است که از این کلمه نساءنا معلوم می شود زن در این گونه از مسائل آزادی و حریتی دارد که در مهمترین مسائل دینی سهمی دارد و حضوری دارد و امثال ذلک. البته این جور استفاده کردن بدون معونه نخواهد بود، گرچه آیات فراوانی حق زن را محفوظ کرده است، و اگر گفته شد لرجال علیهن درجه یا الرجال و قوامون علی النساء، تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودی در سوره مبارکه بقره کاملا بحث ها را جدای از هم کرد، فرمود زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن، اینا هیچ قیمومیتی و قیومیتی به درجه نسبت به هم ندارن. این زن در مقابل شوهر است که در تحت قیمومیت شوهر است، چون او مسئول داخلی است، بالاخره زندگی رو او باید اداره کنه. نه اینه که زن و مرد وقتی بسنجیم لرجال علیه الدرجه، این چنین نیست. اگر زن را در مقابل مرد، مرد در مقابل زن سنجیدیم، مسئله اکرمکم عند الله اتقاکم مطرح است. اما زن در مقابل شوهر، شوهر در مقابل زن را سنجیدیم، البته الرجال و قوامون علی النساء، چون مسئول اونا هستن اصلا. گاهی ممکن است النساء و قوامات علی الرجال باشد. خب اگر کسی مادر شد، اطاعت فرمان مادر یا اجتناب از نهی مادر حرام است، ولو فرزند مجتهد و مهندس دکتر باشد، مادرم یه بانوی خاندار، اینجا زن است که قیمه بر مرد است. زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن، یه سلسله مسائل را به همراه دارد. زن در مقابل شوهر در کارهای اجرایی یه سلسله مسائل دیگری. هرگز الرجال و قوام علی النساء را که فهمود به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو، این رو نباید با زن در مقابل مرد که فصل جدایی دارد یک جا ذکر. در المنار آمد است که از آیه معلوم می شود که زن می تواند در مهمترین مسائل سیاسی حضور داشته باشد. البته می تواند، اما پس بگید پسرای نابالغ هم می توانند، اگر از این آیه بخواد استفاده کنید. خب این آیه ابنا هم دارد، ابنا نابالغ هم دارد، یعنی ابنا نابالغ هم گرفته است. این نه برای آن است که زن می تواند، اون البته دلیل خارج دارد، اما اینجا چون فرزندان نابالغ را آورده، حضرت آورده، معلوم می شود به این که اونها هم در این کار سهیمند. منظور این مباهله آن است که اون مدعی فاسد ریشه‌کن بشود با همه اعضای خانوادش، چه ما چه شما. ما هر چه داریم به صحنه میاریم، به شما هم هر چه دارید به صحنه بیارید. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که اونا نمیتوانند بگن ما به حد اقل جمع اکتفا میکنیم، من که 4 تا پسر دارم همین 3 پسر رو میارم کافیست. نه، یا کسی که 4 تا دختر دارد بگه من همین 3 دختر رو میارم، نه، این کافی نیست. او هر چه دارد بیاد بیار، اینم هر چه دارد بیاد بیار. تا این طرف اگر باطلن ریشه‌کن بشون، اون طرف اگر باطلن ریشه‌کن بشون، این طور مراد است. بنابراین منظور از این ابنا، چه بالغ چه نابالغ، منظور از اون نساء کسی است که بتواند در این صحنه شرکت کند، و این نشانه آن نیست که زن دهیم است. البته این نشانه آن است که برای زهرا سلام الله علیها مقامی است که دیگر زنها ندارد. والحمد لله رب العالمین.